نمای دور، نمای نزدیک.
در حالی که ابراهیم رئیسی تولیت آستان رضوی خود را برای نشستن بر مسند قوه قضاییه آماده می کند، هفته گذشته ناگهان با انتشار روایتی از یک عضو کانون نویسندگان ایران در نشریات و خبرگزاری های اصلی کشور به اخبار حوزه فرهنگی راه یافت. ماجرا از این قرار بود که روزنامه شرق در تهران با بازنشر خاطره ای از عباس معروفی، نویسنده سرشناس سمفونی مردگان و سردبیر ماهنامه توقیف شده گردون، از ابراهیم رئیسی چهره ای مثبت، میانه‌رو، پذیرنده، متعادل، کتابخوان و جذاب ارائه داد. چهره ای که به کلی با مستندات منتشر شده پیرامون او متفاوت و مغایر است. این مصاحبه عباس معروفی ابتدا در یک فصلنامه دانشجویی به نام الفبا در دانشگاه خواجه نصیر منتشر شده بود. برای پی بردن به جزئیات بیشتر از عباس معروفی ساکن آلمان دعوت کردم به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. با این توضیح که نسخه کامل این گفتگو را می توانید در وبسایت رادیو فردا بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس از همراهیتون. خوش آمدین آقای معروفی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. همینطور که در توضیح مقدماتی هم گفته شد، موضوع این هفته نقل قولیه که از طرف شما در ایران این روزها چه در نشریات مکتوب و چه پایگاه خبری کشور میشه گفت به صورت گسترده‌ای منتشر شده. نقل قولی که در واقع میشه گفت نه حتی تلویحاً بلکه صریحاً تصویر مثبتی یا بسیار مثبتی از چهره‌ای، البته در قیاس با آنچه که از او میشناسیم یا از او در ذهنیت مخاطبان هست، از چهره‌ای در حوزه سیاست و در نظام ایران ترسیم میکنه که نامش به شدت با یکی از ادوار تاریک و مبهم تاریخ معاصر ایران گره خورده. چهره‌ای که کافی اسم کشتارهای تابستان 67 در جمهوری اسلامی مطرح بشه تا اسمش به یاد بیاد. ابراهیم رئیسی، کسی که این روزا داره خودش رو برای نشستن بر مسند قاضی القضاتی جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه کشور، آماده میکنه.
یک روزنامه نگار متعهد به یک نظام، حالا چه کمونیستی باشه، چه اسلامی باشه، چه هرچی، خب خیلی آگاهانه میاد یک مصاحبه که 2 سال پیش چاپ شده، این مصاحبه رو یه تیکه ازش در میاره، یه جاهایی رو اضافه میکنه و بعد میبره دقیقاً اون جایی رو که میخواد ازش استفاده میکنه، در حالی که اینا وقتی میخوان اسم منو ببرن میرن دهنشون رو آب میکشن. من متاسفم که چنین شرایطی به وجود آورده، ولی من نویسندم و نظری رو که نوشتم، مصاحبه که نوشتم حدود 20 صفحه بوده که اینا حدود 1 صفحه شد در آوردن از اون 1 صفحه. این کاریست که معمولا توی جمهوری اسلامی میشد. من یادم هست مجله های مثلا گردون هم که منتشر میشد، یک گروهی بودن توی کیهان 34 نفر بودن که رهبرشون بعدن وزیر ارشاد شد. اینا کارشون این بود که تکه های نوشته های ما رو لابلاش رو در می آوردن، سرهم می کردن و می فرستادن تا از ما چهره های مخوف بسازن. و همین بود که هر شب کیهان تهران مثلا می نوشت عباس معروفی این کرکس شاهنشاهی. من تو زمان انقلاب 20 سالم بوده، چجوری میتونم کرکس شاهنشاهی باشم؟ خب این برخوردیه که در طول این 40 سال اینا با ما کردن، اهل دیالوگ نبودن. و کل اون مصاحبه رو من از زندگیم گفتم، از کانون نویسندگان گفتم، از اون لحظه‌ای که اسناد کانون رو من مسئول شدم توسط هیئت دبیران آقای شاملو، آقای گلچیری، آقای مختاری، آقای پرهام و آقای محمد علی، که من اسناد کانون رو خالی کردم. و روزی که من رفتم پیش رئیسی، این خطر، یعنی این احساس خطر تو کله من موج میزد که نکنه که مثلا این بو برده باشه یا اینا فهمیده باشن که من در سال 60 اسناد کانون رو خالی کردم. و خب ما نویسنده ایم، بارها اینا هی گفتیم که ما نویسنده ایم، اینا برداشت عوضی میکنن. من چیزی که برام اتفاق افتاد در سال 70، مجله من توقیف شد و یک روز من دیگه تابستون بود، رفته بودم شهمیزا تو باغ پدرم بودم که آقای مهدی شجاعی از دوستای همکلاسی قدیم من اومد شهمیزا، گفت عباس چی کار میکنی اینجا؟ پاشو برو تهران. اینا دیشب تو حوزه هنری رم، آوینی، شریعت مداری، مهدی نصیری، اون بازپرس نوری و حجت الاسلام آقایی، گروه اینجوری اینا حکم اعدام برات بریدن، گفتن شما سنگسری هستین، پدر تو سنگسریه، فامیل حجبر یزدانی هستین، دارن وصلت میکنن به باویگری و باهیگری، برو یه فکری به حال خودت بکن. من رفتم تهران دیدم آره اینجوری شده و خب دیگه به پرپر افتاده بودم. به من گفتن که روزهای سه‌شنبه، اینو محسن سازگارا رئیس شرکت توانی مطبوعات به من گفت، گفت روزهای سه‌شنبه آقای رئیسی بار عام میده، گروه هایی میرن دست دسته میرن تو. و من چهار تا سه‌شنبه رفتم و نمیرسید. از 6 صبح میرفتم اسم مینوشتم و نوبتم نمیشد. بالاخره نوبتم شد، رفتم تو و نزدیک های ظهر بود که 5 نفر ما رو فرستادن تو. بعد گفت شما؟ گفتم من عباس معروفی هستم. گفت همون عباس معروفی معروف؟ گفتم بله، همون کرکس شاهنشاهی به قول کیهان. گفت شما بمونید. بعد گفت آقا چی کار میکنی؟ گفتم من رمان مینویسم، ادیت میکنم، داستانی انقلاب مجلم رو توقیف کرده و برای من حکم اعدام زدن. بعد رفت تو کامپیوترش نگاه کرد، گفت آقا لک تو پروندت نیست. گفتم میدونم، من حتی سمپات هیچ گروهی نبودم، من تنها عضویتم تو زندگی فقط کانون نویسندگان بوده و الانم انجمن بین‌المللی قلم. بالاخره اون روز این آقا همینجوری شروع کرد از این صحبت‌ها. بعد من گفتم که به من گفتش که من دیشب قم بودم پیش آقای فاضل میبودی، کتاب سمفونی مردگان شما رو اونجا دیدم، برداشتم خوندم، بودم ازش بگیرم، دیدم امضا کردین به من نداد، دلم میخواد اینو بخونم. گفتم اتفاقا چاپ جدیدش الان تو کیفم یه نسخهش هست. کتابو گذاشتم رو میز، گفتش که خب چقدر قیمتش؟ گفتم قابلی نداره. گفت نه، اینجا میز قضا و قدره. گفتم 300 تومن. 300 تومن در آورد گذاشت، منم برداشتم. و بعد گفت شما گردونها رو از تا این شماره که منتشر شده بیارید، من خودم شخصا بررسی کنم. من گفتم باشه، صبح میگم براتون بیارم. گفت نه همین الان دیره. تلفنش رو اینجوری برگردون طرف من، گفت زنگ بزن بیارم. من زنگ زدم به همکار مجلم، گفتم که گردونا رو بیار. گردونا رو بهش دادم و بعد حکمی که مثلا توقیف و حکم اعدام برای خود من یک باره، این تقریبا 5-6 روز بعد عدم صلاحیت خورد. و خب من در تاریخ مطبوعات ایران اولین مجله و مدیر مجله‌ای بودم که در حضور هیئت منصفه محاکمه شدم.
بسیار خب، ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اسناد و حواشی زیادی که پیرامون سوابقش توی ماجرای کشتار 67 منتشر شد و حتی از طرف اصلاح طلبای درون حکومت هم مورد هجوم بسیار شدیدی قرار داشت، ستاد از همه روش‌های تبلیغاتی عام پسند، از جمله مثلا دیدارش با یک خواننده سابقا زیرزمینی، حالا امیر تتلو، سعی کرد بهره ببره برای ایجاد محبوبیت پیرامون آقای رئیسی. اما حالا یک نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران که سالهاست اجازه ورود بدون عواقب به کشورش رو هم نداره، نقل قولی از او منتشر میشه که انتشار وسیعش به نظر میاد آقای معروفی نمیتونه اتفاقی باشه. آیا به نظر شما این بازنشر وسیع برای ترمیم چهره شهیدن آسیبیده آقای رئیسی بوده یا تحلیلتون چی هست از این موضوع؟
ببین 100% حرف شما درسته مهداد عزیز. من خب معلومه، یعنی اینا مطلب من مطلبم چاپ میشه، 2 سال پیش چاپ شده و یک مطلبی حدود 20 صفحه است. یک صفحهشو در آوردن و یه مقدارم توش در واقع روتوش کردن و یه کارایی کردن که یه جوری دقیقاً اون جوری که دوست دارن بتونن انتشار بدن. و من اینا رو گاهی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت که هر سال من شرکت میکنم، گاهی این خبرنگارای اینچنین رو میبینم. چون ببین اینا خبرنگاران متعهد هستن. کلمه تعهد برای هنر، برای قلم، ساخته استالین برای کشتن اوسیپ ماندلشتام و ایزاک بابل، نویسندگان شاعران بزرگی که تو اون دوره بودن. اینا دنبال یک تعهد میگردن، تعهد برای در خدمت رژیم بودن، در خدمت یک نظام بودن. و خب چیزی که ما داریم، من بچه ناصر خسرو هم، ناصر خسرو قبادیانی، من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را. خب خیلی چیزها ممکنه اینا از ما استفاده کنن و توقع داشته باشم یک خبرنگار متعهد به نظام بیاد به مصاحبه من رحم کنه. خب معلومه برای بزک چهره یک آدمی که بسیار مخوفه، اون پروندهش و سابقه زندگیش بر مردم و تاریخ روشنه، منم زندگیم بر مردم روشنه.